بسم الله الرحمن الرحیم. بس دراز است این حدیث خواجه گو، بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. رجوع به حکایت خواجه تاجر. بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. خواجه اندر آتش و درد و حنین، صد پراکنده همی گفت این چنین. گه تناقض گاه ناز و گه نیاز، گاه سودای حقیقت گه مجاز. مرد غرق گشته جانی می کند، مرد غرق گشته جانی می کند، دست را در هر گیاهی می زند. تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی می زند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، دوست دارد یار این آشفتگی. کوشش بیهوده به از خفتگی، آن که او شاه است او بیکار نیست. ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. بهر این فرمود رحمانه پسر، کل یوم هو فی شأن ای پسر. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هرچه می کوشند اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه بر روزن است. گوش و چشم شاه جان بر روزن است. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان گرامی، وقتتون بخیر باشه. با ادامه داستان طوطی و بازرگان در خدمت شما عزیزان هستیم، با جمله ها و نکات و حکمت های معترضه ای که جناب مولوی در لابلای این داستان بیان کرد و در آخرین مرحله تفسیر قول حکیم سنایی رو بیان فرمود، دوباره بر میگرده به اصل داستان، رجوع به حکایت خواجه تاجر، همون بازرگان. و ابتدا این نکته رو مطرح میکند که بس دراز است این حدیث خواجه گوی. اون نکاتی که در بحث تفسیر قول حکیم سنایی گفت، میگه این مباحث خیلی طولانی هست، خلاصش میکنیم که از اصل داستان دور نمونیم. برمیگرده دوباره به اصل داستان. بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. تا ببینیم این مرد نکو کارش به کجا رسید.
بله. یعنی اینو حدیث کاما هست؟
بله. بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. خواجه اندر آتش و درد و حنین. خب میگه حالا حکایت خواجه رو داره برامون میگه. خواجه اندر آتش و درد و حنین. حنین یعنی ناله، سوختن به نوعی. صد پراکنده همی گفتین چنین. در آتش و درد و ناله و خلاصه این شرایط خاص میسوخت از فراق این طوطی و از این اتفاقاتی که افتاده، سرگردان شده بود. و کسی که تو این حالت ها قرار میگیره شروع میکنه به پراکندگویی. صد پراکنده امی گفت این چنین. پراکندگویی هاش چیا بودن؟ گه تناقض، گاه ناز و گه نیاز. حالش یه حال طبیعی نبود، گاهی تناقض میگفت، گاهی ناز میکرد با خدای خودش، گاهی نیاز اظهار نیاز میکرد، گاهی میخندید، گاهی گاه سودای حقیقت، گه مجاز. و این شرایطی است که انسان وقتی که از حالت عادی خارج میشه براش ایجاد میشه، براش پیش میاد. پس یه امر طبیعی هست، هر کدوم از ما هم وقتی یه شوکی بهمون وارد میشه معمولا شروع میکنیم به پراکندگویی. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند. میگه یه چیز طبیعی است، کسی که غرق شده، یه نفر تو غرق تو آب افتاده داره غرق میشه و در حال جان کندن هست، دست به هر خار و خاشاکی، یه خاشاکی، یه خاری هم اگر رو آب باشه به طرف او هم دست دراز میکنه، میخواد او رو هم بگیره، از او هم کمک بخواد. وقتی انسان از حالت طبیعی خارج میشه، غرق در یه چیزی میشه، این اتفاق طبیعی هست، خیلی نگرانش نباشید، میگه امر طبیعی هست. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند. سرگردون میشه، اینجا برم اونجا برم، پیش یه استاد، پیش اون مشاور با یه حرف بزنم، گاهی میگه نه به کسی نباید بگم، گاهی باید برم، گاهی ناراحت میشه، گاهی قهر میکنه، گاهی میگه دیگه من نباید باشم، گاهی فرار میخواد بکنه، گاهی عذاب وجدان داره، گاهی خوشحاله، گاهی خودشو توجیه میکنه، گاهی خلاصه بیقراره دیگه. تا کدامش مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند. تا کدامش دست گیرد در خطر، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. اینجا از بیم سر یعنی از بیم مردن، از بیم جانش، از ترس جونش دست و پا میزنه، به این دست دراز میکنه، به او دست دراز میکنه. خلاصه این فرد آشفته میشه، به هم میریزه، پراکندگویی میکنه. گاهی شرایط برای ما این گونه میشه. تجربهش کردید تا حالا؟ این آشفتگی سراغتون اومده؟ زیاد. معمولا ما اگر آگاه نباشیم، معرفت نداشته باشیم، شناخت نداشته باشیم، از قبل با آگاهی نریم تو این مرحله به شدت آسیب میبینیم. یه بیت از حافظ بخونم. راه عشق گرچه کمینگاه کمانداران است. خوب گرفتی مطلب رو؟ کمینگاه کمانداران، تمام کمانداران اونجا کمین کردن که هر کی وارد این وادی شد بزننش. راه عشق یعنی اینقدر خطرناکه. راه عشق گرچه کمینگاه کمینگاه کمانداران است، هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد. کلید رمزش چیه؟ آگاهی. هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد، نجات پیدا میکنه از دست دشمنا. صرفه با صاد، صرفه ز اعدا، صرفه ز اعدا ببرد. پس کلید رمز آگاهیه، دانسته رفتنه. یه ضرب المثلی هست که بی گدار به آب نزن. ما یکی از اشتباهاتمون همینه، وقتی که چیز خوبی رو پیدا میکنیم میخوایم حمله کنیم بهش، حمله میکنیم، میخوایم بگیم مال خودمون، سریع دستش ندیم، در صورتی که لازمشه که تو اول استوب کنی، تحمل کنی، صبر کنی، بری اول آگاهیشو کسب کنی، ظرفیتشو مهیا کنی، بعد بری برسی بهش. خب یکی آگاهی اولیه، اگر نداشتیم دوچار آسیب میشیم. دو، یه آگاهی دیگه هم باز لازمه، کلن آگاهی لازمه. آگاهی بعدی مال وقتیه که حالا گرفتار همین آشفتگی ها شدی. وادی عشق انسان رو سودایی میکنه. کسی که وارد عرفان میشه، وارد خودسازی میشه، مخصوصا حالات خوشی سراغش میاد، سودای او غلبه میکنه. لذا قدیم به عاشقا میگفتن سودا، میگفتن سودایی، و سودایی رو یه مریضی میدونستن. درست هم هست، بیماریه. طرف سودایی میشه. خب اگر استادی نداشته باشه، راهنمایی نداشته باشه که سودای او رو کنترل کنه، وا ویلا، دچار آسیب ها میشه. بعد مشکلاتی به وجود میاد، به جایی که به هدف برسه، به مقصود برسه، از راه میمونه، از یار میمونه، به دلدارم نمیرسه. این توتی خودش رو هم از دست میده. اونجا یه توتی رو از دست داد، اینجا هم یه توتی رو کشت، توتی رو از دست داد، به هدفش هم نرسید. اون چیزی رو هم که دوست میداشت، معشوقش بود، از دستش میده. برای لحظات از دستش میده، آشفته میشه، به هم میریزه. مثل این حکایت تاجر که آشفته شد، پراکنده گویی ها میاد سراغمون. همه اینها یه امر طبیعی است. حالا آگاهی اینجا به درد ما میخوره. اگر آگاه نباشی به هر دری میزنی و چه بسا که گمراه بشی، چون هی به ای در میزنی، به او در میزنی، به ای پناه میبری، به او پناه میبری. اما اگر آگاه باشی، اگر از قبل آگاهی پیدا کرده باشی، اگر راهنما داشته باشی، راهنمای تو بهت میگه صبور باش، الان باید تحمل کنی، نمیخواد به ای در و او در بزنی. الان باید چیکار کنی؟ تحمل کنی. فعلا چرا تحمل کنم؟ اوضاعم خیلی خرابه. راهنما بهت میگه معشوق، دوست، خدا این آشفتگی رو دوست داره. اصلا شاید او عمدن تو رو آشفته کرده، چون او این آشفتگی ها رو دوست داره. تو باید صبور باشی، تحمل کنی، از این جهتی که سراغ کسی نری، دست به سوی کسی دراز نکنی. دو، این شرایط رو مدیریت کنی تا به او پناه ببری، سراغ فقط او بری. سه، با ناله بری، با درد بری، زجه بزنی، از خودش بخوای. درست؟ پس اگر در شرایط آشفتگی این چنینی قرار گرفتی، حواست باشه که دوست دارد یار این آشفتگی. شیطون میاد میگه دیدی؟ رفتی، اشتباه رفتی، این هم نتیجهش، این همه زحمت کشیدی، این همه فلان، بدبخت، و حتی خدا محلتم نذاش، محلتم نمیذاره. اما راهنمای واقعی بهت میگه نه، این مال این نیست که محلت نذاشته، این خواسته آشفتت کنه. حالا یا نتیجه ندونم کاری خودته، یا اصلا شاید نتیجه ندونم کاری هم نباشه، خودش تو رو آشفته کرده. هرچه هست، تو آشفته شدی. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. درست شد؟ دست و پا بزن اما به سوی او. میگه خب من هرچی دست و پا میزنم، صداشم میزنم، جوابم نمیده، درست نشد، مشکلم حل نشد، که من الان چند ماه درگیرم. میگه عیبی نداره، تو این کوشش رو انجام بده، ولو از نظر تو این کوشش بیهوده است، این کوشش بهتر از این که بیکار بشینی و تلاش نکنی. خدا هم این آشفتگی تو رو دوست داره، هم کوشش تو رو دوست داره، ولو به زعم تو کوشش بیهوده باشه. در واقع این کوشش بیهوده نیست، اگر داره میگی بیهوده، به زعم تو، به نگاه تو، تو فکر میکنی بیهوده است. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است، او بیکار نیست، تلاش کن. پس اگه گفتیم تحمل کن، دست و پا نزن، منظور دست و پای بی جا نزن، سراغ هر کسی نرو، اما در برابر او هی دست و پا بزن، تلاش خودتو بکن، با این اسمش صداش بزن، با او اسمش صداش بزن، این دعا رو بخون، این ذکر رو بگو، هر کاری بلدی در برابر او انجام بده، در مقابل او، در کنار او، در جوار او. آن که او شاه است، او بیکار نیست. خود معشوق، خود شاه، خود خدا، خدا که شاه است، سلطان است، همه کاره است، بیکار نیست. خدا با همه با خدایش بیکار نیست، کار میکنه، مرتب در حال کاره. همون صفات فعلی که گفتیم قبلا، کار خداست دیگه، خدا کارهاشو با تجلی صفات فعلی انجام میده. حالا این صفات فعلی لحظه ایه؟ نه، نه، مثلا که یه لحظه باشه تموم بشه؟ آه. آن که او شاه است، او بیکار نیست، ناله از وی طرفه، کو بیمار نیست، کار میکنه، اما ناله از او شگفته، تعجب آوره. او که بیمار نیست. میگه سوال مثلا اگه شما بپرسی خب اگه کار میکنه ناله هم میکنه؟ میگه نه، ناله نداره. چرا؟ چون ناله مال انسانه، مال بیمار هست. او که بیمار نیست که بخواد ناله داشته باشه، اما کار میکنه، او دائما در حال کار است. خدا دائما در حال کاره، اما ناله نه، چون بیمار نیست. این تعجب آور، شگفت انگیز، اگر بگیم اون ناله میکنه این تعجب آوره. به راه بادیه، سعدی میفرماید که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. اونجا که گفت کوشش بیهوده به از خفتگی. بله؟ بله. بحر این، خب پس فهمیدیم که آنی که او شاه است او بیکار نیست. خدا خودش بیکار نیست. به همین خاطر از آدم بیکار خوشش نمیاد. تا هم نباید بیکار باشی. حتی اگه کوششت بیهوده باشه. میگه باز کوششت اگر بیهودم باشه کار بکن. اصلا کاری نیست، بلند شو این رو جابجا کن، بذار اونجا، اونو بذار اونجا، بیکار ولی نشین. کوشش بیهوده به از خفتگی. خدا از تنبلی بدش میاد. تنبلی خوب نیست. شما میگه خب چی کار بکنم؟ هیچ کاری نیست. یه کاری بساز دیگه برای خودت. پس کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است او بیکار نیست. خب حالا که آن که او شاه است او بیکار نیست، ادامهش رو ببینیم. میام بیت بعدی. بهر این فرمود رحمان، ای پسر کل یوم هو فی شأن. ای پسر، فهمیدی چرا قرآن میفرماید کل یوم هو فی شأن؟ قسمتی از آیه 29 سوره مبارکه الرحمن هست. کل یوم هو فی شأن، یعنی او هیچ وقت بیکار نیست. کل یوم هو فی شأن یعنی چی؟ کلمه یوم هم اینجا به معنی روز نیست، روز به این معنای شب، شبانه روزی که ما میگیم، یعنی به معنای لحظه، ظهور، یعنی آن به آن، لحظه به لحظه داره کار انجام میده. یه توضیحی من درباره این قسمت که این آیه شریفه هم اونجا ذکر شده، درباره اقتباسی از این آیه شریفه هست خدمتون عرض کنم. بله بفرمایید.
هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر مکان. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ما و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت و این قرن نو است، ما آن ما هست و آب آن آب نیست.
آفرین.
تفسیر همین
سوره. بله بسیار خوب. ببخشید. در مورد این آیه شریفه کل یوم هو فی شأن که از سوره مبارکه الرحمن آیه 29 هست، من نکته رو تقدیمتون کنم. همه هستی همواره سائل و نیازمند فضل خدا هستند. درست؟ این یک نکته. که همین آیه مبارکه سوره الرحمن آیه 29 می‌فرماید، اول آیه اینه: یسأله من فی السماوات والارض، هر آنچه در آسمان و زمین است از او گدائی می‌کنند، از او درخواست می‌کنند، مسئلت میکنن، درخواست میکنن. یسأله من فی السماوات والارض. خب و هیچ پاسخگویی هم جز خدا نیست. پاسخگوی حقیقی فقط کیه؟ در برابر این همه درخواست ها تنها پاسخگو کیه؟ خداوند هست. پس خداوند هم در هر لحظه فیض و جلوه جدیدی دارد و دائم الفضل و دائم الفیض هست. کل یوم هو فی شأن، و هم سوال و درخواست فیض همیشگی هست. بر این اساس خداوند در هر ظهوری کار و شأن جدیدی داره. این آیه شریفه، این قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید کل یوم هو فی شأن، اشاره داره به این که کارهای جزئی روزانه و شؤون و فیضهای روزانه خداوند که از صفات فعلی او محسوب میشه، از صفات فعلی او محسوب میشه، مرتب در حال انجام شدن هست. یعنی با توجه به این که تمام هستی، تمام این مخلوقات همیشه نیازمندند و لحظه ای نیست که بی نیاز باشند، و برای رفع نیازشون از خداوند مسئلت میکنند، خب خداوند هم کارا اونها رو باید انجام بده دیگه، کارشون را میندازه، به درخواستاشون پاسخ میده با صفات فعلی خودش. پس خداوند وقتی این صفت فعلی هست، اشاره به صفات فعلی داره، یعنی خداوند دائما در حال کار هست، مرتب داره با صفات فعلی خودش تجلی میکنه. صفات فعلی خداوند دائم التجلی است، یا دائم الفضل علل بریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه. ببینید، پس این جای این نکته‌ای که جناب مولوی اشاره کرده و بیان کرده، میخواد به ما بفهمونه که خداوند دائما با صفات فعلیش داره تجلی میکنه، و صفات فعلی کار خداست. خدا کارشو چجوری انجام میده؟ با تجلی صفات فعلی. و کار امور زندگی ماها به این شکل نیست که مثلا فرض کنید یا علوم امور هستی، امور کل هستی به این شکل نیست که، یا وضعیت انسان و هر موجود دیگه‌ای، موجود ممکنه دیگه‌ای، چنین نیست که سالانه یا ماهانه یا روزانه سهم خودشون رو بخوان از رب بگیرن و تموم، دیگه کاری به مربوب و ذخیره کنن و کاری به رب نداشته باشن، بلکه ما که مربوب هستیم، تحت سیطره ربیم، و این ربوبیت او همیشه بر ما اعمال میشه، دائمیه. یک لحظه ربوبیتش قطع بشه ما دیگه نیستیم. پس همین که هستیم، همین که هر موجودی الان هست، نشون دهنده این است که فیض خداوند و اون خلاصه صفات فعلی خداوند دائما بر او داره تجلی میکنه. بله،
قائم به خود نیستی، یک قدم ز غیبت بدد میرسد دم به دم. استاد حرکت جوهری حالا اومدیم بفرمان، چون برسد را بتوجه به این آنه حرکت جوهری را.
بله، چون یه مقدماتی داره، بذارید یه وقتی که فرصت باشه انشاءالله. چشم. خب بهر این فرمود، پس برگردیم بالاتر، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. نکته اول این شد که اگر آشفته ای، اگر روزگارت پریشان شده به هم ریخته ای، ناراحت نباش، خوشحال باش. چرا خوشحال باشم؟ چون او دوست داره، چون که دوست دارد یار این آشفتگی. خب اگر ما همین رو بفهمیم، آشفتگی ها ما رو از پا در نمیاره، ولی نفهمیم آشفتگی ها ما رو از پا در میاره. کسی که رو فهمید آشفتگی ها بهش لذت میده، از آی آشفتگی ها لذت میبره، روز به روز قوی تر میشه، محکم تر میشه، مثل گل میشکفه.
آشفتگی روزمره هم
شامل میشه. بله، باید حتی مدیریتش کنیم اونا رو به صورت کامل که بر ما احاطه نکنن. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است او بیکار نیست. خیلی قشنگه. آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شأن. ای پسر، خب این حالا فهمیدی که خدا هم بیکار نیست و دائما داره در تجلی هست، صفات فعلیش داره تجلی میکنه، پس تو هم اندر این ره می تراش و می خراش. برو جلو، حرکت کن، تلاش و کوشش کن، به تراش و به خراش، با چنگ و دندون برو جلو. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. دم آخر یعنی مردن ایشالله. تا دم آخر دمی فارغ مباش، تا وقت مردن، تا دم آخر که موقع جان دادن هست، یک لحظه بیکار نباش، فارغ نباش، رها نباش، دائما مشغول باش، عمرتو نذار تلف بشه. تا دم آخر دمی آخر بود. تا دم آخر دمی، اون کلمه آخر یعنی دیگر، آخر یعنی پایان، تا اون دم آخر بالاخره یه دم دیگه ای، یه حالت دیگه ای برای تو ایجاد میشه، بالاخره تو یه تغییری درت ایجاد میشه، نگران نباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. حالا صاحب سر هم میتونه، صاحب سر هم میتونه، که عنایت با تو صاحب سر بود. اینجا اگه گفتیم، چون سر رو اونجا بالا گفتیم، از بیم سر گفتیم جان، اینجا هم سر یعنی چی؟ جان، صاحب جان. اونی که صاحب جان تو هست، چون صحبت از دم آخر هست، بس میتونیم بگیم صاحب سر، که عنایت با تو صاحب سر بود. اون صاحب سر، اونی که صاحب جان تو هست، بالاخره دم آخر هم که شده یه عنایتی به تو خواهد کرد. تو صبور باش و پرقدرت برو جلو. هرچه میکوشند اگر مرد و زن است، فرقی نداره چه زن چه مرد، اگر اهل تلاش و کوشش تو این مسیر باشن، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. یعنی از یه روزنه‌ای داره نگاه میکنه، از پنجره داره نگاه میکنه و میبینتت. هیچ کم که نبینه، او داره تو رو میبینه. یه وقت فکر نکن تو رو نمیبینه، نه خیر، کاملا زیر نظر هستی و میبینه، تلاش تو رو میبینه، کوشش تو رو میبینه و تلاش و کوشش تو رو بیپاسخ، آفرین، و بیپاسخ نمیذاره، صدا تو میشنوه، کار تو میبینه و اینها رو بیپاسخ نمیگذارد. پس ناراحت نباش، نذار یأس و ناامیدی بیاد سراغت. خب اینم تا اینجا، گوارای وجودتون باشه. ادامه بدیم یه بستونه. بسه؟ باش، وقت داریم، اختلاف بین علما پیش اومد، فعلا یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد.